بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد اگر انفتاحی شدیم حجیت اخبار طریقی باشه، باید اعتراف کنیم که حق با آقای ابن قبه است. وقتی ما انفتاحی هستیم، باب علم به احکام برای ما با منفتحه و مفتوحه. اینجا قبیحه که شاره به ما بگه به این خبر عمل بکن که شاید تو رو به واقع برسونه. لذا اعتراف کردیم که در این صورت حق با ایشونه. اما اگر حجیت اخبار رو سببی بدانیم، یعنی بگیم این اخبار حجیت، خود اینها مصلحت داره نه برای رسیدن به واقع، اصلا خود عمل کردن به خبر ثقه مصلحت داره. اگر این رو گفتیم هیچ عیبی نداره. یعنی در عین حالی که باب علم بروی ما مفتوحه، ولی چون خود اینها مصلحت داره هیچ عیبی نداره که بیاد شارع مقدس بگه با اینکه راه علم برای تو بازه، ولی شما به این خبر واحد عمل بکن. خب پس بنابراین در این صورت حرف ابن قبه رو قبول نداریم. ان قلتی آمده گفته بنابر حجیت خبر سببی تصویب میشه. این همون تصویب معتزله است و تصویب هم که همه میگن باطله. پس کنه شما ابن قبه رو با یه مذهب باطل ردش کردین. آخه گفتیم بنابر سببیت اخبار حرف ابن قبه درست نی. اگر اخبار رو سببی بگیریم و بگیم خود این اخبارم مصلحت داره، با اینکه متمکن از تحصیل علم هستیم، ولی شارع بگه به خود همین ها عمل بکن، اگر اینجور بگیم حرف ابن قبه باطله. میشه شارع ما رو متعبد بکنه، ولی انقلت میگه چی؟ میگه خب اینجا روی مذهب باطلیه، چون اگر ما قائل بشیم به حجیت اخبار سببی، معناش اینی که اگر یک خبری قائم شد بر وجوب جمعه و واقعا جمعه حرام باشه، خب اگر مصلحت در عمل به این خبر باشه، این مصلحت، این مفسده جمعه رو از بین میبره. جمعه ای که واقعا حرامه و دارای مفسده است، الان اگر ما بگیم حجیت اخبار سببیه، معناش اینه که این جمعه رو مصلحت دار میکنه، یعنی مفسده جمعه رو از بین میبره. مفسدش که از بین رفت، حرمت هم از بین میره، چون مذهب عدلیه حرمت بدون مفسده ما نداریم. یعنی اون مفسده تا موقعی سلیم عن المعارضه که این خبره نیاد دلالت بر وجوب جمعه بکنه. به مجرد این که این خبر بیاد و دلالت کنه بر وجوب جمعه، جمعه میشه مصلحت دار. وقتی مصلحت دار شد، مفسده رو از بین میبره. مفسده که از بین رفت، حرمت رو از بین میبره. خب این همون تصویب معتزلیه. پس شما از یک راه، از راه یک مذهب باطل اومدید آقای ابن قبه رو رد میکنی، و بعدم آمده میگه خلاصه این همون بلو مثل مذهب، مثل تصویب اشعرینی، ولی براخره اینم تصویبه، اینم تصویب مجمع علیه بطلانه. خود صاحب معالم و دیگران هم اعتراف دارن. صاحب معالم در یه جایی آمده گفته ما نمیتونیم بگیم این جوابی که ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، گفته این مستلزم تصویبه و تصویبم که باطله. پس خلاصه شما آقای ابن قبه رو با یک مذهب باطل ردش کردین. ایشون جواب دادن اولا این تصویب نیست، میخونیم حالا یا امروز یا فردا. اولا این که ما حجیت اخبار رو سببی بدانیم، ما که نمیدانیم، ولی اونایی هم که میدانن این تصویب نیست. و ثانیاً تصویبم باشه، تصویب باطل نی. و ثالثاً حالا تصویب باشه، تصویب باطل هم باشه، برای مقصد ما کافیه. ما مقصد اونه که امتناع آقای ابن قبه رو رد کنیم. این میگه اصلاً امکان نداره شارع ما رو متعبد بکنه که به خبر واحد عمل بکنیم. میگیم نه، بنابر حجیت اخبار سببی ممکنه همین. برای رد ابن قبه که میگه امکان نداره شارع ما رو متعبد کنه به خبر، میگیم آقا بنابر حجیت اخبار سببی امکان داره. همینقدر که امکانش ثابت شد، برای رد ایشون کفایت میکنه. خب تا اینجا آقا بحث محدود بود به خبر. امروز میخوایم توسعهش بدیم. اصلا شارع میتونه ما رو متعبد بکنه به امارات زنیه؟ تا حالا خبر رو میخوندیم. خب امارات زنیه دائرش وسیع قویتره دیگه، خبر رو میگیره، فتوای مجتهد رو میگیره، اجماع رو میگیره، در احکام در موضوعات ید و سوق مسلم و بیانه و اینها رو میگیره. آیا ببینیم اصلا با تمکن از امتثال، یعنی با تمکن از تحصیل واقع، میشه شارع ما رو متعبد بکنه که به امارات غیر علمیه؟ با اینکه الان باب علم بر ما مفتوحه و متمکنیم از اینکه احکام رو علمن تحصیل کنیم، آیا شارع ممکنه ما رو متعبد بکنه به امارات غیر علمیه؟ حالا این اماره غیر علمیه میخواد خبر باشه، میخواد فتوا باشه، میخواد اجماع باشه، آیا میشه شارع ما رو متعبد بکنه بگه با اینکه متمکنی از تحصیل واقع علمن ولی به این امارات غیر علمیه عمل بکن؟ بحثو میخوایم گسترده ترش بکنیم. تا حالا راجع به خصوص خبر صحبت بود، حالا میخوایم بگیم امارات غیر علمیه که خبر و غیر خبر رو بگیره، میشه شارع چنین کاری بکنی یا نه؟ این بحث آقا از عهده اصول خارجه. این بحث یا داخل در بحث کلامیه یا داخل در فلسفه است، ولی در این حالی که از اصول خارجه، ایشون میگه بحث با استفاده ایه، یه قدری دربارش بحث بکنیم بد نیست. حالا عنایت کنید به چه اعتبار این از مسائل کلامه، به چه اعتبار از مسائل فلسفه است. در علم کلام آقا خب میدونید که بحث از اصول عقائده، مبدأ و معاد و توحید و یعنی نبوت عامه و نبوت خاصه، یکی از بحثایی که در کلام میشه اینه، هل یصح صدور هذا الفعل من الله ام لا. یکی از بحثایی که تو کلام میشه غیر از مبدأ و معاد و نبوت و این حرفا، یکی از بحثای کلامی اینه، آیا صادر صحیح هست این کار از حکیم تعالی صادر بشه؟ مثلا آیا حکیم تعالی صحیح هست که تکلیف ما لا یطاق بکنه یا نه؟ این میشه بحث کلامی. پس یکی از بحثای کلام چیه؟ هل یصح صدور این کار از شارع ام لا یصح. به این اعتبار این بحث ما میره تو کلام. چرا؟ هل یصح که شارع ما رو متعبد بکنه به امارات ظنیه ام لا یصح. عنایت کردی؟ به این اعتبار که آج صحبت از صدور فعل از طرف پروردگاره، اون وقت اینم یکی از فعلاست، آیا میشه شارع چنین کاری بکنه، ما رو متعبد بکنه به این که به امارات غیر علمیه عمل بکنیم؟ به این اعتبار این بحث از تعبد بزن و عدم تعبد بزن میشه از مسائل کلامیه. و به اعتبار اینکه امتناع و امکان اینا مسائل عقلیه، به این اعتبار داخل در فلسفه میشه. پس این بحث که هل یمکن که شارع ما رو متعبد بکنه به امارات ظنیه ام لا یمکن، به یک اعتبار مسئله کلامی میشه، به یک اعتبار مسئله فلسفی میشه. لذا ایشون میفرماد ولو از بحث ما خارجه، ما داریم اصول میخونیم، به کلام و به فلسفه کاری نداریم، ولی در این حال یه مطلب با استفاده ایه. بخونیم این دو سخط رو تا برسیم به اول مطلب. و حیث انجر الکلام، تا حالا راجع به این بود که شارع میشه ما رو متعبد به خبر بکنه یا نه، ولی انجر کشیده شد کلام به تعبد به امارات غیر علمیه، یعنی امارات ظنیه که عرض کردم هم خبر رو میگیره، هم فتوا رو میگیره، هم اجماع رو میگیره، همه امارات دیگه، امارات غیر علمیه است. اجمع العلماء که نماز جمعه واجبه، خب این یک اماره، و بگیم اجماع هم کاشف از رضای معصومه، پس اینم یک اماره است، منتها اماره غیر علمیه. حالا که کلام منجر شد، یعنی بحث تعبد به خبر واحد قهرن منجر شد به تعبد به امارات غیر علمیه، هل یمکن که شارع ما رو متعبد بکنه به امارات غیر علمیه عمل بکنیم یا لا یمکن؟ فنقول فی توضیح هذا المرام و انکان خارجن از محل کلام. دیگه اونو بعد از خارج بگید شما، از محل کلام یعنی از بحث اصولی این بحث خارجه، یا داخل در کلام به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه هل یصح صدور این فعل، چون یکی از بحث‌های کلام اینه، بحث از صحت و عدم صحت صدور فعل از خدای متعال، خب اینم به اون اعتبار میشه مسئله کلامی. هل یمکن لشارع، هل یصح لشارع این کار رو بکنه که ما متعبد به زن بشیم ام لا، میشه کلامی، خود مسئله امکان و امتناع از مسائل عقلیه میشه داخل در فلسفه. ایشو میفرماد اگرچه این بحث از امکان و امتناع از محل کلام یعنی از بحث اصولی خارجه، ولی در این حال چون فائدهیه، یه فائدهی داره، میخوام ازش بحث بکنیم. ان ذالک یتصبر علی وجهه. ذالک یعنی چی؟ یعنی تعبد به امارات غیر علمیه که عرض کردم فتوا و خبر و همه رو میگیره. این همون دو مبنایی که راجع به خبر گفتیم اینجا میخوایم بگیم. راجع به خبر گفتیم چی؟ گفتیم ممکنه شارع ما رو متعبد به خبر میکنه، برای رسیدن به واقع خود خبر که مصلحتی نداره، یا این که نه سببی بگیم. این حالا برای همه امارات زنیه میگیم. آیا شارع میشه ما رو متعبد به زن بکنه؟ این دو جوره. یک وقت شارع که ما رو متعبد میکنه به این زن عمل بکنی، یک وقت این کار رو میکنه برای کشف از واقع. یعنی مثلا میگه به فتوای مجتهد عمل بکن که از این طریق به واقع برسی. فتوای مجتهد چه ارزشی داره؟ اون مجتهد هم یه آدمی مثل ما. پس چرا قولش شارع میگه عمل کن؟ برای اینکه این شما رو بهتر به واقع میرسونه. تا افکار خودت بشینی یه ادله قطعیه، مخصوصا که اگه روشن فکرم باشی، بشینی یه چیزایی رو صغرا و کبرا برای خودتون درست بکنی، یه نتیجه قطعی به حساب خودتون بگیری. نه، شارع میگه چون که این خلاصه کلمات شارع رو بهتر میفهمه، شما به این عمل بکن که به واقع برسی. ببینی مصلحت در عمل به فتوا نی، مصلحت در رسیدن به واقع، منتها این بهتر شما رو به واقع میرسونه که به این میگن طریقی. یه مثال خوبی هم ایشون میزنه که من همیشه از این مثال ایشون در همه جا استفاده میکنم. الان مولایی به عبدش میگه برو بغداد از فلان حاجی من طلب دارم، وصول کن بیا. و اگه تو بیابون راه رو گم کردی از اون عربا سوال کن. اون عربایی که تو بیابونا زندگی میکنن بلد راهن. اگر یه وقت راهو گم کردی از اونها سوال کن. خب ببینید اینجا الان میگه از اون عربا سوال کن. سوال از اون عربا که مطرح نی، سوال رسیدن به بغداده. مطلوب مولا رسیدن به بغداد و وصول اون پول. اما برای رسیدن به اون مطلوب میگه از این طریق استفاده کن که اگر در راه برات خدشه‌ای خلاصه یه گمراهی برات پیدا شد، اینا بلد راهن. پس ببینید الان شارع این عبدشو موظف کرده به غیر علم عمل بکنه. قول اون سائلام که بالاخره 100% علمی نی، گاهی آدرس میدن ممکنه اشتباه در بیاد. پس الان مولا اینو متعبدش کرده که سوال از عربها بکنه. چرا؟ برای رسیدن به بغداد. اون مطلوبه، بله. اون عربا به چه درد ما میخوره حرفشون؟ فقط حرفشون طریقیت داره. ایشون میگه امارات زنی هم همینجوره. اگر شارع به شما میگه متعبد بشو و به قول مجتهد عمل بکن، نه اینکه این قول مجتهد درش مصلحتیه، مصلحتی نداره. مصلحت مال واقع، مصلحت مال وصول الی الواقع. شما از این طریق عمل کن که به واقع میرسی. این یک راه. راه دوم نه، خود همین فتوا دارای مصلحته. طریق دوم ها که ما طریق اولو قبول داریم، ولی خب طریق دوم هم هست. بگیم نه خیر، خود این فتوای مجتهد اصلا مصلحت داره، شما به این عمل بکن. اگرم برخلاف واقع در اومد، اون منفعت از دست رفته رو به شما میدیم. یعنی خلاصه تو اگر امورات تو، مسائل تو با فتوای این آقای مجتهد هماهنگ کردی، بر فرضم عوضی در بیاد، خود همین مطلوبیت داره. یعنی اگر برخلاف واقع هم در بیاد، منفعت واقعی از دست شما بره، خود عمل به این فتوا از نظر شارع مطلوبیت داره. خب حالا ببینیم آیا اونجوره یا اینجور. عنایت بفرمایید، این همون دو جوریست که ایشون در مورد خبر گفتن. الاول ان یکون ذالک، یعنی اون تعبد امارات. شارع که ما رو متعبد به امارات میکنه، از باب مجرد کشف عن الواقع. یعنی چی؟ یعنی فلا یلاحظ فی التعبد بها الا ایصال الی الواقع، همون بغداد که ما گفتیم. اگر هم میگه از اینها سوال بکن، مطلوبش رسیدن به بغداد، اون واقع مطلوبه. فلا مصلحت فی سلوک حاضر طریق، عمل به این قول این عربا که مصلحتی نداره. مصلحت مال رسیدن به بغداده، شما به این عمل کن که به بغداد برسی. یا فتوای مجتهد هم همینجور، مصلحت در این عمل به فتواده فتوا نی، مصلحت به رسیدن واقعه، منتها این آقا مجتهد جامع شرایط، بهتر کلمات شارو میفهمه، عمل بکن که به واقع برسی. ببینی چه آقا، این که قول دومه از کردیم، فعلا داریم قول اولی میگیم که قول مشهوره. قول مشهور اینه که این فتوای مجتهد به ما هو هو ارزشی نداره، ارزش برای رسیدن به واقعه، منتها این چون بهتر با کتاب و سنت آشناست، به این عمل بکن که به اون مطلب برسیم. اون قول دومه که میگن نه، خود همین عمل به فتوا هم مصلحت داره. روی این قول داریم حرف میزنیم، یعنی این امارات فقط ارزشش برای کاشفیت از واقعه، اصلا ملاحظه نمیشه در تعبد به اینها مگر اون رسیدن به واقع. اون وقت نتیجه چیه؟ فلا مصلحت فی سلوک حاضر طریق، سلوک یعنی عمل، یعنی در این عمل کردن به این اماره غیر زن به این اماره زنیه هیچ مصلحتی نیست ورای مصلحت واقع. یا اون قول عربا، غیر از اون رسیدن به واقع هیچ مطلوبیتی نداره عمل اون. اما اون مثالی که عرض کردیم، کما لو امر المولا عبده او عند تحیره فی طریق بغداد، امرش میکنه، اگه متحیر شدی به چی امر میکنه؟ به سؤال الاعراب عن الطریق غیر ملاحظه. خب این مولایی که الان داره این امر میکنه اصلا ملاحظه نمیکنه فی ذلک در این امرش، الا این که قول اعراب موصل الی بغداده. ببینین، پس مسئله حتی در عمل به قول عربانی، مجتهدش هم همینجور، به قول مجتهدم که ما عمل میکنیم، نه اینکه خود عمل به این قول مجتهد به ما هو یه ارزشی داره، ارزش مال رسیدن به واقع، این بهتر شما رو به واقع میتونه برسونه، حالا یا دائما یا غالبا. این امارات زنیه یا ردخور نداره، همیشه شما رو به واقع میرسونه یا غالبا شما رو به واقع میرسونه. و بعدم اغلب هم خوب بود اضافه میکرد، چون در چند سطر بعد ایشون دائم و میگه و غالب و میگه و اغلب هم میگه، یعنی به این امارات ظنیه شما عمل بکن که چون اینها دائما شما رو به واقع میرسونه، یعنی ردخور نداره، یا غالبا شما رو به واقع میرسونه. غالب در مقابل نادره، ممکنه گاهی هم ندرتا برخلاف واقع درات، ولی غالبا بر طبق واقع یا اغلبا بر طبق واقع، که در سه چهار خط بعد ایشون سه جور رو میگه. والامر بالعمل فی هذا القسم، امر به عمل و امر به تعبد در این قسم، لیس الا للارشاد. یه غالب در مقابل نادره، یعنی گاهی هم میشه شما رو نمیرسونه، تقریبا اغلب هم همونه، ولی ایشون خود سه جور میکنه. حالا فعلا یکی دو جور گفتن. علا کل حال ایشون میگه امر ارشادیه. ببینید آقا، امر ارشادی یعنی چی؟ یعنی ارشاد به حکم عقله. عقل به شما میگه اگه عالمی، شما خودت بغداد و بلدی، خب برو دیگه، اگر بلد نیستی باید از یه کسی سوال بکنی. این عقل میگه. خب اینجا حالا ارشاد به همون حکم عقله، یعنی اگر مولا اینو نمیگه، گفت عقل خود منم اقتضا میکرد که اگه راه بغداد و بلدم از کسی سوال نکنم، اگرم بلد نیستم از یه کسی سوال بکنم. خود عقل من اینو میگفت، ولی شارع هم اینجا ارشاد به همون حکم عقل کرده، میگه اگر یه وقت در راه موندی و متحیر شدی از اونها سوال بکن. این یک راه که حجیت تعبد به امارات زنیه خودش ارزشی نداره، بلکه ارزشش برای اصابه به واقعه. و اما قول دوم این که نه، بله دیگه، همون عقلی که به شما میگه در صورت علم واجبه به علمت عمل کنی، همون عقل به شما میگه اگه عالم نبودی به زن عمل کن. یه حکم عقلی، همه میدونن دیگه. عقل نمیگه اگر قاطع بودی، مگه نمیگه اگر قاطع بودی به قطعت عمل کن؟ همون عقل میگه اگه قاطع نبودی، شاک بودی، به زنت عمل بکن، اگه متحیر شدی به زنت عمل کن. خب اینجا مولا همون حکم عقلی رو تایید کرده، یعنی اگر اینو نمیگفت اون عبد خودش خودش این کار رو میکرد، در روز در راه به مقتضای حکم عقلش سوال میکرد. حالا این امر مولا که از اونا سوال بکن، به این میگن امر ارشادی. و اما احتمال دوم که نه، این که به شما میگن به مجتهد عمل بکن، نه این که این هیچ ارزشی نداره، نه خود اینم ارزش داره، اصلا سلوک و عمل کردن بر طبق قول این مجتهد هم خودش ارزش داره. و فرقش اینه، در اون صورت اگه عوضی در بیاد قول مجتهد تدارکی نمیشه، اما در این صورت اگر قول مجتهد عوضی در بیاد تدارک میشه. چرا؟ چون خود عمل به اینم دارای مصلحته. ایشون میفرماد احتمال دوم، ان یکون ذلک، یعنی اون تعبد به امارات غیر علمیه، ممکن شارع که ما رو متعبد کرده به اون اماره غیر علمیه، مقصودش سلوک اماره است در مصلحت عمل. یعنی شما به این اماره اصلا سلوک و عمل به این قول مجتهد اصلا خودش مصلحت داره، کاری به واقع اصلا ما نداریم. و این خالف الواقع، یعنی اگر مجتهد شما به شما بگه نماز جمعه واجبه، همون مصلحت داره، کاری به واقع اصلا ما نداریم. فالقرض، یعنی قرض شاره، پس قرض شاره از این که شما رو متعبد میکنه به فتوای مجتهد، قرضش ادراک مصلحت سلوک حاضر طریقه. یعنی اگر شما رو متعبد میکنه میگه به قول مجتهد عمل کن، برای اینکه شما مصلحت این عمل قول مجتهد رو ادراک بکنی، اون مصلحتی که حالا یا مساوی است با مصلحت واقعی یا ارجح است از مصلحت واقعی. پس این دو مبنا. اما قسم اول، ایشون میفرماد اگر ما حجیت این امارات ظنیه رو طریقی بگیریم، سه احتمال داره. این اماره ظنیه یا دائم المطابق است با واقع، یا غالب المطابق است، یا اغلب المطابق است. اغلب نسبت به چی؟ نسبت به ادله قطعیه. یعنی ولو ممکنه شما پلو خودت یه ادله قطعیه بگی و از او بخوای به واقع برسانی، ولی شون شاره عالم به غیبه، با اون احاطه علمیش میدونه این اغلب و مطابقتن است با واقع. پس اگر حجیت امارات رو طریقی بگیریم، سه احتمال داره. یعنی شاره میگه به این فتوا عمل بکن که به واقع برسی. اگر اینجور باشه سه احتمال داره، این اماره ظنیه یا دائم المطابقه با واقع، یعنی ردخور نداره، یا غالبه که گاهی هم ندرتن تخلف میکنه، یا اغلب و مطابقتن است از اون ادله قطعیه‌ای که شما برای وصول الی الواقع میاری. در هر سه صورتش آقای ابن قبه اشتباه میکنه. آقای ابن قبه که آمده میگه شارع نمیتونه ما رو متعبد به زن بکنه، میگیم اگر زمان انسداد باب علم باشه و حجیت امارات ظنیه هم طریقی باشه، حتما عیبی نداره. اما اگر انفتاحی شدیم، در دو صورتش حرفش باطله، در یک صورت حرفش صحیحه. لذا میفرماد اما القسم الاول الوجه فیه لا یخلو من امور. یعنی اگر گفتیم حجیت امارات ظنیه برای کاشفیت از واقع خودش به ما هو مصلحت نداره، در اینجا شما اگر انسداد باب علم شد، شارع میتوانه شما رو متعبد بکنه به این اماره غیر ظنیه مطلقا، چه این اماره ظنیه دائم المطابقه باشه، یا غالب المطابقه، یا اغلب المطابقه. احدها، سه احتمال داره. یکی این که این شارع عالم به غیب، با اینکه علم غیب داره، احاطه به کل جهان داره، ولی در این حال دیده شما به این فتوای مجتهد عمل بکنی خوبه. حالا اینجا یا این که دوام موافقت هذه الاماره للواقع، یعنی شارع به خاطر اون احاطه علمیش میدانسته که فتوای مجتهد یا خبر ثقه اینا دائم الموافقه با واقعه، و ان لم یعلم المکلف بذاله، ولو خود مکلف خبر نداره، اما شارع به اون احاطه علمیش میدانه این فتوای مجتهد، این دائم المطابقه با واقع. از ثانی، کونها به ما کون اون امارات در نظر شارع غالب المطابقه، یعنی شارع که به این میگه به این فتوای مجتهد عمل کن، برای اینکه غالب المطابقه است، غالب در مقابل نادره، یعنی گاهی هم رد در خلافش در میاد، یعنی مطابقه با واقع نی. از ثالث این که کونها یعنی اون امارات غیر زنیه مثل فتوای مجتهد فی نظرهی در نظر شارع اغلب و مطابقتن است از اون علومی که حاصل میشه برای مکلف به واقع، یعنی ممکنه مکلف پلو خودش با یه مقدمات علمی بگه من علم دارم واقع اونه، ولی شارع میدونه قول این مجتهد اغلب و مطابقتن است از او و اکثر این قطعهایی که برای انسان پیدا میشه شارع میدونه اینا جهل مرکبه، با این که ای رو میدانه معذارک این کار رو میکنه لکون اکثرها، برای این که اون علومی که برای مکلف حاصل میشه اکثرش در نظر شارع جهل مرکبه. خب عنایت کنید آقا سه صورت شده، در هر سه صورت اگر ما انسدادی شدیم در هر سه صورت حرف آقای ابن قبه باطله. اگر ما انسدادی شدیم گفتیم احکامی هست از ما میخوان دستمونم نمیرسه، خب باید به امارات زنی عمل بکنی، چه اون که دائم المطابقه باشه، چه غالب المطابقه باشه، چه اغلب المطابقه، در هر سه صورت حرف آقای ابن قبه که میگه ممتنع است شارع ما رو متعبد کنه به عمل بزن حرفش باطله. اما اگر انفتاحی شدیم، اگر انفتاحی شدیم در دو صورت حرفش باطله. کدوم دو صورت؟ اونجایی که این اماره زنیه ما بگیم دائم المطابقه است یا اغلب المطابقه است، در این دو صورت هم باز ممکنه شارع ما رو متعبد بکنه به این اماره زنی. چرا؟ ولو من متمکنم از تحصیل واقع، ولی فرضی نیست که این دائم المطابقه است یا لااقل اغلب المطابقه است. ولو من متمکن هم باشم از تحصیل واقعیات علمن، در این دو صورت باز یمکن، یعنی حرف ابن قبه باطله. ولی در اون صورت غالبش چرا؟ یعنی اگر من متمکن باشم از تحصیل به واقع علمن، شارع بگه به این عمل کن که غالب المطابقه است، این درست نیست. چرا؟ چون ممکنه نادرن منو نرسونه، اون وقت یک مورد اینجا من با اینکه متمکنم از اینکه واقعیاتو به دست بیارم یک مورد به اشتباه افتادم و این جایز نیست. چه آقا؟
چهار صورت نمیشه تصور کرد.
نه دیگه سه صورت دیگه.
یه صورت قد بیشتر میشه، علم بیشتر میشه.
نه دیگه اگه گفتیم این اغلب از اونه یعنی اون کمتره دیگه. یا خواهش کردیم شارع ما در نظر خودمون البته اینجوره که فکر میکنیم اینجا ما با این ادله قطعیه به واقع بهتر میرسیم، ولی شارع اینا رو جهل مرکب میدونه، با اون احاطه علمیش فکر میکنه این قطعه ما رو به واقع میرسونه، از نظر شارع اینا جهل مرکبه و نتیجتا اینا اغلب و مطابقتن میشن. ایشون میفرماد که در این سه صورت، یعنی اگر انسدادی شدیم در هر سه صورت حرف ابن قبه باطله. نمیدونم مطلب روشن شد یا نبا. ببینید آقا اگر انسدادی شدیم ما، انسدادی یعنی چی؟ احکامی هست از ما میخوان منم دستم نمیرسه، اگر اینجوری شدیم شارع میشه ما رو متعبد بکنه به اماره غیر زن، به این اماره غیر علمی، بگه ای کسی که تکالیف بهت متوجهه دستتم نمیرسه من تو رو متعبد میکنم به قول این مجتهد عمل کن، هیچ عیبی نداره مطلقا، چون که این قول مجتهد دائم المطابقه باشه یا غالب المطابقه باشه یا اغلب المطابقه، خب این که بهترین راهه. من که الان راه برام مسدوده، تکالیف واقعیرم از من میخوان، شارع میتونه در این صورت به من بگه آقا به قول این مجتهد عمل کن، متعبد شو به قول این. مطلقا میتونه بگه، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چون که قول این مجتهد دائم المطابقه، غالب المطابقه، اغلب المطابقه، پس در هر سه صورتش حرف ابن قبه باطله. اما اگه انفتاحی شدیم در دو صورت حرفش باطله. کجا؟ اونجایی که قول مجتهد بگیم دائم المطابقه است یا اغلب المطابقه است، اونجا میشه شارع بگه، یعنی با این که من متمکنم از تحصیل واقعیات علمن، ولی بازم شارع میتوانه من رو متعبد کنه به این در دو صورت، اونجایی که دائم المطابقه باشه یا اغلب. ولی در اون صورت دومی نمیشه، یعنی اونجایی که غالب المطابقه است، چون معناش اینه گاهی عوضی در میاد، اون وقت وقت معناش اینه من با اینکه متمکنم از تحصیل واقع علمن شاره بگه به این عمل کن و حالا که گای عوضی در میاد، این نمیشه. پس ببینید آقا، اگه انسدادی شدیم در تمام صور ثلاثه حکم به تعبد اماره عیبی نداره، ابن قبه اشتباه میکنه، ولی اگر انفتاحی شدیم در دو صورت ابن قبه اشتباه میکنه، در یک صورت درست میگه. کجا؟ اونجایی که من متمکن از تحصیل علم باشم، اون وقت این قول مجتهدم غالب المطابقه باشه، یعنی گاهی هم عوضی در میاد، با اینکه گاهی عوضی در میاد به من بگه متعبد به این بشو، این نمیشه. این یک جایشون درست میگه. و الا اگر انسدادی شدیم در تمام صور ثلاثه حرفش باطله، اما اگر انفتاحی شدیم وجه اول و سوم یعنی دائمیت و اغلبیت، اون موجب امر شارع میشه به سلوک این اماره، یعنی شارع برای ما جعل این اماره میکنه. ولو، یعنی ولو کان باب علم مفتوح، ولو با تمکن مکلف من الاسباب المفیدت للغد، یعنی با اینکه باب علم و غد به روی من بازه، ولی معذالک صحیح مرا متعبد به این بکنه. چرا؟ چون فرضی نیست که یا دائم المطابق است یا اغلب، ولی ثانیش لایسه، یعنی لایسه یعنی امتنه، یعنی حق با ابن قبه است. دومی کدامه؟ اونجایی که غالب داشته، یعنی فتوای این غالبا با واقع مطابقه، نادرن هم عوضی در میاد، بنابر قول دوم یمتنه، لایسه و یم عوضش بکنید بهتره، یعنی حق با ابن قبه است. در صورت دوم بعد یمتنه با تمکن از امتثال، با توکنه از این که من واقع رو به دست بیارم، یمتنه مگر متعذر بشه باب علم، یعنی باب علم مسدود بشه. اگر باب علم مسدود شد بله ایشون میفرمان و الا در این صورت هم حرف باطله، لأن تفویت الواقع علی المکلف ولو فی النادر، تفویت کردن واقع، یعنی شارع بیاد بگه به این قول مجتهد عمل کن و فرض اینست که این گاهی عوضی در میاد، ولو در یک مورد هم عوضی در بیاد به من بگه متعبده به این بشو، این یمتنه. چرا؟ برای اینکه من اگه به علم خودم عمل میکردم عوضی در نمیمد، در این صورت بیاد بگه متعبد شو به این فتوا، این تفویت واقع لازم میاد، ولو در یک مورد. من دون تدارکهی به شیء قوی، و فرض این است که طریقی تدارک هم که نمیشه. بله این اغلب که گفتیم به اعتبار اون ادله قطعی است، ولی با غالب یکی میشه. بله خب عنایت بکنید. اما القسم ثانی، اما قسم دوم که حجیت این امارات غیر علمیه رو چجوری بدانیم؟ سببی. بگیم اصلا خود این فتوای مجتهد ارزش داره، اصلا در حق ما جاهلا اصلا خود این فتوا ارزش داره، به واقع کاری نداریم ری این قول. ایشون میفرماد فهو علی وجوه، اینم چند جور تصور میشه. خب دیگه اینجا نمیتونیم بخونیم مگر اینکه یه قدی از خارج صحبت کنیم. عنایت بفرمایید. آقا احکام شرعیه، ظاهرا دیگه نمیتونیم بخونیم، احکام شرعیه چهار مرحله داره. این چهار مرحله منحصر به احکام شرعیه نی، احکام دولت هم همینجوره. حالا فعلا ما احکام شرعیه شو بگیم. احکام شرعیه کفایه جلد دو اون آخر صفحه 8 خیلی مختصر ایشون به این مراتب اربعه اشاره میکنه، ایشون هم فردا اشاره میکنن، ما از خارج بگیم که هم اونجا و همینجا روشن بشه. احکام شرعیه آقا چهار مرتبه داره: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجد. البته اون اقتضا رو گاهی شأنم میگن، فرقی نمیکنه. هر حکم شرعی چهار مرتبه داره: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجد. اقتضا کدامه؟ الان مثلا فرد بفرمید صلات، نماز، اقتضای این رو داره شارع براش حکمی جعل بکنه. چرا؟ برای اینکه معراج مؤمنه، برای اینکه تنها عن الفحشاء والمنکره، نماز یه همچین ملاکی درش داره. خب این نماز فردی که دارای چنین ملاکیه شأنیت اینو داره شاره براش یه حکمی جعل بکنه. یا مثلا خم، خب اونم تمام مفاسد دنیا در این شرب خمره، اونم ملاک قب درشه، اونم شأنیت اینو داره شاره براش یه حکمی جعل کنه. میبینه اینو میگن اقتضا. یعنی صلات به خاطر اون که معراج مؤمنه، به خاطر این که تنها عن الفحشاء والمنکره، اقتضا و شأنیت اینو داره که شارع مقدس یه حکمی براش جعل بکنه. خمر به خاطر اون ملاک مفسده‌ای که درش هست، اقتضای اینو داره که شارع براش یه حکمی جعل بکنه. این شد مرحله اقتضا. بعد میرسه به مرحله انشاء. مرحله انشاء کدامه؟ برای صلات جعل وجوب میکنه، برای خمر جعل حرمت میکنه. این شد مرتبه دوم. مرحله اول اقتضا، یعنی صلات و خمر شأنیت ای رو داشتن که شارع براشون یه حکمی جعل بکنه، بعد در لوح محفوظ برای او انشاء وجوب میشه، برای این انشاء حرمت میشه. این شد دو مرحله. خب هنوز به مرحله بعث و زجر نرسیده. بعث نسبت به واجبات میگن، بعث نه مثل حجب بعث ها، بعث یعنی تحریک، بعث و زجر. بعث نسبت به واجبات میگن، زجر رو نسبت به محرمات. مرحله سوم اینه، میرسه به مرحله بعث و زجر، یعنی به افعل و لا تفعل، یعنی به پیغمبر ابلاغ میشه، به مردم بگو اونو بیارن اونو نیارن. شد چی؟ مرحله فعلیه. یعنی رسید به مرحله بعث و زجر، رسید به مرحله بکن و نکن. این شد مرحله سوم. حالا مردم هنوز خبر ندارن، ابلاغ شده به پیغمبر. پیغمبر اگر اعلام کرد میشه مرحله تنجز. یعنی پیغمبر وقتی اعلام کردن که اون حرامه و این واجبه، اینجا شد مرحله تنجز. دیگه اگر کسی مسلمان باشه، از امروز حتما باید نماز بخونه و حتما نباید شرب خمر بکنه. هر حکم شرعی دارای این چهار مرحله ها. تمام احکام شرعیه، از کدام همه احکام منحصر به شرع نی، احکام دولت هم همین جوره. من همیشه این مثالو میذارم که خیلی واضحه. عبور از چراغ خطر شأنیت اینو داره براش قانونی جلب کنی. خب واقعا فاجعه سازه که انسان در مقاطع برسه اعتنا نکنه به چراغ خطر. عبور از چراغ خطر شأنیت اینو داره به خاطر مفاسدی که داره، به خاطر اون خرسه تبعاتی که برش ها، شأنیت اینو داره براش یه حکمی جلب کنی. این شد اقتضا. بعد میره تو هیئت دولت براش انشاء میکنن، انشاء میکنن که اگر کسی عبور از چراغ خطر کرد جریمش اینقده. بعد به عنوان لایحه میره مجلس، مجلس تصویب میکنه که بله عبور از چراغ خطر اینقدر جریمشه. این شد مرحله سوم. بعد که عصری جرائد و رادیو تلویزیون پخش میکنن میشه مرحله تنجز. یعنی از فردا اگر کسی از چراغ خطر عبور کرد اون جریمه رو باید بده. فرض این که میگیم چهار مرحله منحصر به احکام شرعی، یعنی احکام دولت ها اینجوریه. اون وقت گاهی از اوقات آقا حکم مرحله اول و دوم رو گذرونده ولی هنوز به مرحله افعل و لا تفعل نرسیده. خب نماز همینجور بوده دیگه. خب شارع دیده صلات اقتضای اینه داره براش یه حکمی جلب بکنه، این یک. و بعدم در لوح محفوظ کرده این کارو، هم انشاء وجوب کرده برای نماز، انشاء حرمت کرده برای شرب خمر. اما تا مدت ها به مرحله بعث و زجر نرسیده بود، نمازی از اول واجب نبود، بعد از سالها واجب شد. یا پس کنی شرب خمر که دیگه حتما بعد از سالهای متمادی پیغمبر اعلام کردن که حرمت علیکم الخمر. پس گاهی از اوقات حکم به همون مرحله اقتضا و انشاء میرسه ولی تا برسه به مرحله فعلیت خیلی به حساب کار داره. و به مرحله فعلیت هم که میرسه تا به شهرهای دور دست برسه که بشه مرحله تنجس خیلی کار داره. این شد مراتب اربعه احکام شرعیه. آقایون معتزله اینها میگن فعلیت احکام تابع امارت. ببینین قبول دارن که الان برای نماز وجوب جعل شده و به مرحله انشاء هم رسیده، تا اینجاش با ما موافقن. اما میگن اگر امار قائم شد برخلاف اون عوض میشه. عنایت کردین؟ یعنی فعلیت رو میگن موقوف است به اینکه امار برخلاف نیاد. یعنی اگر امار برخلاف اختلاف بیاد اون تکلیف فعلی نمیشه. اینجا اختلافشون با ما همینه، با ما میگیم این اماره بیاد یا نیاد، خدای متعال اگر جعل وجوب کرده اون نماز واجبه، حالا جمعه باشه یا ظهر، اگر جعل وجوب کرده باشه 100 تا مجتهد هم بیان بگن اون واجب نی، او از وجوبش خلاصه بسبردار نی. یعنی خلاصه مطلب آقایون معتزله قبول دارن که لوح محفوظی هست برای صلات یه انشاء حکمی شده، منتها میگن اگر اماره بر خلاف او بیاد اون عوض میشه، که ما میگیم نه خیر. پس اونا فعلیت تکلیف رو میگن موقوف است بر این که اماره نیاد، ولی بر خلاف اشعری اونا تمام مراتب رو میگن موقوف است به نیامدن اماره. یعنی اگر اماره حالا بیاد از الان که اقتضا داره، از الان که انشاء داره، از الان فعلیت، از الان تنجد. دقت کردین فرق معتزله و اشاعره؟ اشاعره تمام مراتب رو منکرن، میگن اصلا مراتبی نی، اگرم یه حکمایی در واقع هست مال انبیا و اولیاست که خبر از واقع دارن، و الا جاهل ها حکمی ندارن، نه اقتضاءن، نه انشاءن، نه فعلن، نه تنجزن. ولی معتزله چی میگن؟ معتزله میگن اقتضاء هست، انشاء هم هست، فعلیتش کیه؟ یعنی اون حکم واقعی که شارع انشاء کرده کی به مرحله فعلیت میرسه؟ اون موقعی که اماره برخلافش نیاد. پس فعلیت رو میگن موقوف است به این که اماره برخلاف نیاد، و الا اشعری ها تمام مراتب رو میگن. میخوایم باشه برای فردا ان شاء الله.